ظهر شده، خورشید اونجا بوده و همه چیز رو دیده. الانم وسط آسمون در حال تماشاست. اگرچه خورشید برابر بر هر دو دسته میتابه، ولی این عادلانه نیست. عادلانه نیست. خورشید نباید بر تشنگان اینطور بی‌رحمانه بتابه. اما خورشیدم انگار باور کرده و چه خوب نقششو بازی میکنه، گرم و سوزان، درست مثل اون روز. صدای اذان منو به خودم میاره. امام به نماز میسته در گرما گرم جنگ. پس از نماز نوبت به امام میرسه. یعنی دیگه هیچ کس نمونده که پیش از امام به میدون بره. امام بر ذوالجناح طلوع میکنه و بال میگیره. خدایا چقدر شبیه امامه، مخصوصا حالا که سوار اسبه. و دیگران چقدر شبیه اون 72 نفر بودن. و من چقدر شبیه تماشاگرا هستم. و ما همچنان تماشاگر بودیم. اما چطور میشه تنها تماشاگر بود و گذاشت تا همه چیز عیناً شبیه اون روز تکرار بشه؟ تا چند لحظه دیگه مثل همیشه امام هم به میدون میره، شهید میشه و نمایش هم به پایان میرسه. فریاد هل من ناصر از گلوی امام برخاست. میدان ساکت بود. دوباره فریادش به آسمون رفت، ولی باز هم همه جا ساکت. ناگهان از گوشه سمت راست میدان قوغایی برخاست. صف تماشاگران به هم خورد. همه چشمها به اون سو چرخید. ناگهان یه صف منظم از سبز پوشای کفن پوش به میدون زدن، تفنگ بر دوش، انگار دیگه تاب تماشا نداشتن. سبز پوشا جلوی امام ایستادن. خدایا چی شده؟ قرار نبود نمایش اینجوری باشه. پشت سر سبز پوشا مردم که تا اون لحظه تماشاگر بودن به میدون ریختن. پیر، جوان، زن، کودک با لباسهای معمولی. میدان سراسر سبز شد. سرخ پوشا گم شدن. خدایا اینا چه میکنن؟ میخوان نمایشو از نو شروع کنن؟ نه، مثل اینکه میخوان نمایشو ادامه بدن. انگار بعد از اون 72 نفر بازم کسایی هستن که پیش از امام به میدون برن. هنوز نوبت امام نرسیده.
از اینکه با رادیو ایران همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید. 1-2-3
1-2-3
به نام پروردگار بی همتا. ایرانیان سلام، به مسابقه 1-2-3 از رادیو ایران خوش آمدید. دوستان عزیز، در فصل هشتم یک دو صدا و در مرحله نیمه نهایی هستیم. دو گروه پنج نفره به این مرحله راه پیدا کردن. هر کدام از این گروه ها در پنج روز متوالی و در پنج بخش با هم رقابت میکنن و از هر دو گروه دو نفر به فینال راه پیدا میکنه. اما موضوعات چالش های این دو گروه پنج نفره به ترتیب عبارتند از: چالش روز اول غزلخوانی، روز دوم خواندن حکایتی کوتاه و تفسیر اون حکایت، چالش روز سوم ارزیابی سواد رسانه‌ای دوستان، چالش روز چهارم بداهه‌گویی و در نهایت چالش روز پنجم بخش گفتگو با مهمان هست. هر کدام از این چالش ها برای هر شرکت کننده 15 امتیاز داره. بخش اجرای برنامه توسط شرکت کننده ها هم 25 امتیاز داره که در مجموع هر شرکت کننده میتونه از هر داور حداکثر تا 100 امتیاز بگیره. 3 داور داریم. پس هر شرکت کننده میتونه حداکثر در مجموع 5 چالش و اجرای برنامه 300 امتیاز رو از آن خود کنه و در پایان روز پنجم مجموع امتیازات هر شرکت کننده محاسبه میشه. دیروز شنونده چالش روز سوم گروه اول یعنی سنجش سواد رسانه ی دوستان بودید و امروز وقتشه که این پنج نفر توانایی خودشون رو در بداهه‌گویی محک بزنن. موضوع بداهه‌گویی دوستان توسط داوران بهشون همون لحظه اعلام خواهد شد. بخش بداهه‌گویی از طرف هر داور برای هر شرکت کننده حداکثر 15 امتیاز داره. با این مقدمه دعوت میکنم شنونده چهارمین روز از مسابقه گروه اول باشید در مرحله نیمه نهایی فصل هشتم یک دو صدا با چالش بداهه‌گویی. قبل از اینکه دوستان مسابقه رو آغاز کنن، خدمت هیئت محترم داوران و اساتید فصل هشتم یک دو صدا سلام و خیر مقدم عرض میکنم. با داوران فصل هشتم آشنا میشیم.
آرش آبسالان، کارگردان تئاتر و مدرس صدا و بیان.
فاطمه آل عباس هستم، گوینده رادیو ایران.
حسن همایی هستم، گوینده رادیو ایران.
وقتشه یک بار دیگه با گروه پنج نفری اول آشنا بشید. دوستان سلام، ضمن اینکه از شما میخوام خودتون رو یک بار دیگه معرفی کنید، از حضورتون مرخص میشم و اجرای برنامه رو میسپارم به شرکت کننده شماره 4. بچه‌ها موفق باشید.
بهار سیدلر، شرکت کننده شماره 1.
فرشید کارگزاری، شرکت کننده شماره 2.
مرضیه وحدانی نژاد، شرکت کننده شماره 3.
رضا سیاسی فر، شرکت کننده شماره 4.
محمد رضا محمدی، شرکت کننده شماره 5.
به نام خالق مهر و عشق. با سلام، فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو حضور شما خوبان تسلیت عرض می‌کنم. براتون از خدا در این ماه عزیز آرزوی سلامتی و حال خوش دارم. به یک دو صدا خوش اومدید. تو چهارمین روز از مرحله نیمه نهایی فصل هشتم یک دو صدا با چالش بداهه‌گویی همراه شرکت کنندگان هستیم. هر شرکت کننده باید درباره موضوعاتی که هیئت محترم داوران اعلام میکنن حدود 2 دقیقه بداهه‌گویی داشته باشه. حالا به اتفاق بداهه‌گویی شرکت کننده شماره 1 رو درباره موضوعی که داوران در نظر گرفتن میشنویم. از داور اول جناب آقای آبسالان میخوام موضوع بداهه ایشون رو مشخص کنم.
در مورد میخ میخوام برامون بداهه حرف بزنید.
خب راستش من روز گذشته داشتم تلفنی با یکی از دوستانم صحبت میکردم. با توجه به اینکه به خاطر ایام کرونا یه مدت زیادی هم هست که همدیگر رو ندیدیم، بحث درد دل شروع شد و ایشون به قول خودمون سیر تا پیاز ماجرا رو برای من تعریف میکرد که توی خونه چیکار میکنه و چه اتفاقاتی براش میفته. داشت از این برای من تعریف میکرد که از این فرصت کرونا و تا حد قرنطینه داره استفاده میکنه برای اینکه یه خونه تکونی انجام بده و وسط این خونه تکونی ها یه میخی متاسفانه میره توی پای دوست من و از این بابت آسیب میبینه. و دوست من متاسفانه مثل یک بچه کوچیک شروع کرده بود به بهانه گیری و به این میخه بیچاره فوش هایی نثار میکرد. اما خب من باهاش صحبت کردم، گفتم که این روش منطقی نیست که حالا یک وسیله‌ای حتی میخ که بسیاری از جاها برای ما ضروریه و خیلی از دردهای ما رو دوا میکنه و خیلی جاها به کمک ما میاد، حالا یک بار که به خاطر اشتباه و سهل‌انگاری ما این اتفاق برام افتاده بخوایم اینقدر بهانه‌گیری بکنیم. باید نگاهمون رو به همه اشیایی که اطرافمون وجود داره تغییر بدیم. شاید واقعا همین میخ کلی کاربرد برای ما داشته باشه، توی زندگی ما خیلی بخواد برای ما چاره ساز باشه. شاید خیلی از مسائل هستن مثل همین میخی که روی دیوار هست و برای ما ماها شاید سالها یک ساعت رو روی دیوار نگه می‌داره، اما به اهمیتش پی نمی‌بریم. شاید اگر همون میخ دور از دسترس ما باشه و بهش دسترسی نداشته باشیم، اون زمان باشه که به اهمیت همین وسیله کوچیک پی ببریم.
سپاس از شرکت کننده شماره 1. سرکار خانم آل عباس بفرمایید.
من به نظرم این که جام آبسالان میخ رو برای شما به عنوان بهانه بداهه‌گوییتون انتخاب کردن این بود که نه اینکه ما یه جمله بسازیم. من یاد بچگی افتادم که میگفتن یه جمله بساز با این کلمه که میخ توش باشه. شما انگار هدفت این بود که میخ رو بیاری تو جملت. مثلا در ضرب المثلای ما مثلا میگن که یه جوری کار بکن که میخ تو کوبیده باشی فلان جا، مثل میگم، یا خیلی چیزهای دیگر. بیشتر من احساس کردم تو جمله ساختی با میخ، ولی شأن شخصیتی برای میخواهد شد. ممنونم.
سلام. ممنونم از خانم آل عباس. جناب آقای همای،
بهتون سخت گرفت آقای آبسالان، شاید برای همه ما سخت باشه. مثلا دیدمونو که باز کنی، وقتی میبینی با یک پدیده خیلی بغرنج و سخت روبروین، بعد یه کاری کنی، بعد رهاش کنی. اینجوری همونی میشه که خانم فرمودن، شما هی جمله میسازی، هی توش میخ بکن، ولی خیلی بد بهش ساده نگاه کنید. در کل کارتون سخت.
خیلی ممنونم جناب آقای آبسالان.
حکایت این که من میخ رو گفتم از اینجا میاد که توی کلاس هام وقتی بحث بداهه‌گویی ایجاد میشه، اتفاقا یکی از همون سوژه‌هایی که همیشه به عنوان مثال آموزشی نگاش میکنیم، و اتفاقا میخواستم این رو اشاره بکنم که با توجه به تجربه تدریسم توی کلاس های متعدد، چقدر خانم سلر خوب رفت اتفاقا، و هوشمندیش هم در این بود که اسیر تعریف نشود که بخواد میخ رو تعریف کنه، در جای قصه‌ای پیدا کرد، داستانی که حالا خاطری که اشاره کردم ممکنه واقعی باشه، ممکنه از خودت ساخته باشه،
ساخت
اشکال نداره، ولی اینکه سعی کرد از میخ به عنوان وجه تمثیلیش هم استفاده بکنه تلاش بود، اگرچه شما اشاره درست فرمودین اون تلاشه به ثمر ننشست.
گاهی اوقات ما برای که زمانو پر کنیم یه مقدمه میبافیم. کاش بدون مقدمه مثلا خیلی کوتاه‌تر حرف بزنیم، ولی اون مقدمه‌ای که من زنگ زدم اینا نباشه.
یعنی قصه‌تون از اونجای شروع میشد که دوستم میخ رفت توی دستش داشته.
آره،
از
اینجا
استارت
می‌زدی. متشکرم از هر صداور عزیز. یه مجری و گوینده خوب و توانمند باید در بداهه‌گویی هم توانا باشه و بتونه بدون اتکا به متن درباره موضوع خاصی صحبت کنه. اما این به راحتی به دست نمیاد مگه اینکه دایره واژگانی ذهن رو با مطالعه کردن بالا ببریم. با این مقدمه بداهه‌گویی دوست شرکت کننده شماره 2 رو میشنویم درباره موضوعی که سرکار خانم آل عباس براشون تعیین میکنن.
منم سری بگم آقای کارگزاری، درباره نقاب حرف بزنیم.
درباره نقاب من میخواستم یه صحبتی باهاتون داشته باشم و میخوام ارجاعتون بدم به اتفاقاتی که در فضای مجازی در حال حاضر میفته. فضای مجازی یک فضای اسمشوشه، فضای مجازی یعنی فضای غیر واقعی. یک سری افراد میان در اون فضا یه نقابی به چهرهشون میزنن و ما چهره واقعی اونها رو نمیبینیم متاسفانه، و در ورای اون چهرهشون میان یک حرفهایی میزنن، یک مطالبی رو عنوان میکنن که اصلا سندیت نداره، و واقعا ما داریم دقیقاً یک دقیقه از 24 ساعت یک آدم رو در یک پستی که انتشار داده در فضای مجازی ما میبینیم. خیلی خوبه اگر ما دیدمون رو یکم بازتر بکنیم و وقتی نگاه میکنیم به اون آدم و مطالبی که داره انتشار میده به کنهش پی ببریم، ببینیم واقعا آیا این واقعا وجود داره و اینطوری هست یا نه، یا این یه نقابه و اون چیزی رو داره میگه که وجود نداره، و بعد ما شیفته اون شخصیت میشیم و بعد میشینیم نگاه میکنیم میگیم وای ما چقدر بدبختیم و ما چقدر مشکل داریم که مثل اون نیستیم. ولی در واقع اون آدم اونی نیست که نباید باشه. چرا؟ چون نقاب زده.
خب خیلی ممنون از شرکت کننده شماره دو آقای کارگزاری. سرکار خانم آل عباس بفرمایید.
متشکرم آقای کارگزاری. از زاویه‌ای به نقاب نگاه کردید، یه جاهایی میشد جمع و جورتر با کلمات کمتر و زیباتر صحبت کرد و جایی که گفتید در واقع اون آدمی که ما میبینیم در واقع اونی نیست که باید باشه، جملتون رو من تصحیح کردم.
آه بله بله، بسیار کردم، فرمایشت متین،
خواهش میکنم. ممنون. میگم یک مقداری تکرار واژه ها رو داشتیم در بداهه شما. متشکرم.
ممنونم آقای همایی عزیز.
با شما موافق نیستم که در فضای مجازی همه نقاب زدن. یکی از کسا کارش کار چوبه، میدونی فقط معرفی داره میکنه. میدونم که شما هم جمع نبستید، عرض کنم خدمتون، ولی در مسئله عکسشون و اینا خیلی اتفاقات میفته که ما فهم میکنم یکی این شکلیه. واقعا همه ما هم در زندگیمون یه نقابی داریم، واقعا آدم بی نقاب نداریم. چه لزومی داره من رنجهامو همه کس بدونن، رازهامو، مشکلاتمو با خانوادم، با همسرم رو پیش همه برملا کنم، نقابمو پیش روانشناسم برمیدارم و دوباره این نقابو میذارم، به شما میگم من چه حال خوبی دارم. نقاب گاهی اوقات به دردمونم میخوره. مطلبی که میخواستم بهتون بگم و خانم آل عباس خدمتون گفتن چرا به چشممون اومد؟ چون نتیجه گیری بود. اون آدم اونی نیست که نباید باشه. اینجوری شما فرمودید، در بگید باید باشه.
ممنونم جناب آقای آبسالان عزیز.
این روی کرد نصیحت گونه و اینا رو من شخصا دوست ندارم، شخصا دوست ندارم ها، اصلا ربطی نداره. ولی وقتی برام قصه میگن و بعد تو این دل این قصه یه پندی رو گوشواره گوشم میکنم، من بیشتر دوست دارم. ولی این کاملا سلیقه‌ایه.
خیلی ممنونم. نوبت میرسه به شرکت کننده شماره 3 و بداهه‌گویی این دوستمون با موضوعی که داوران اعلام میکنند. جناب آقای همایی عزیز لطفا موضوع ایشون رو بهشون بگید.
در مورد باور حرف بزنید.
همه ما توی زندگیمون آرزوهای بسیار بزرگی داریم، گاهی وقتا با رویای اون آرزو زندگی میکنیم، اما هنوز به اون باور نرسیدیم که بخوایم بهش برسیم. زمانی ما میتونیم آرزوهامون رو محقق بکنیم که باورش رو در خودمون ایجاد بکنیم، و این باور یک بخشش همان چیزیه که رویای ماست، یک بخشش در واقع توانایی ماست که باید بهش پرداخته بشه، باید پرورش پیدا بکنه. اون وقتی که ما باور پیدا بکنیم و اون آرزوها و خواسته های خودمون رو در دستان خودمون بیابیم، قطعا انرژی مضاعفی پیدا خواهیم کرد برای اینکه استوارتر قدم برداریم و به چیزهای دیگری که میخوایم برسیم. همه ما توی زندگیمون نقاط بالا و پایین داشتیم، همه ما تلاش کردیم برای رسیدن به آن چیزهایی که میخوایم و همیشه از اوان کودکی بهش فکر کردیم. اما فکر میکنم کسانی در این راه موفق بودند که این باور رو در خودشون تقویت کردند. فکر میکنم که رسیدن به هر چیزی نیازمند به همین باوره، نیازمند به همین همتی هستش که ما در خودمون ایجاد بکنیم.
ممنونم از شرکت کننده شماره 3 جناب آقای همایی عزیز. بفرمایید.
پیرامون باور حرف زدید. راجع به خود باور انتظار داشتم که بگید چه شکل ایمانیه، چه نوع اعتقادی رو میگن باور. قلبیه دیگه. ما یک علمی داریم، بعد به یک درجه میرسیم، به ایمان میرسیم و ایمانمون به یک باور تبدیل میشه. و خب ولی شما در مورد باور حرف زدید. دوست داشتم فرود بهتری هم داشته باشید. برای شما همه ما که دانه کل نیستیم، یه چه کم میاریم، خوب پایان نبخشیم. بهترین کار اینه. اگه خاطرتون باشه یه مسئله بود، میگفت معلمه، گفت بهمون تو برف هر کی مستقیم بیا تا میز من، میره خونهشون و پاهاشو صاف گذاشته باشه، هیچ پای کجی نذاشت، رد پای کجی نبینم. همه بچه‌ها به خطا رفتن جز یکی. پرسیدند که چطور به این موفقیت رسیدی؟ گفت من میشه نگاه کردن به حالت پاهام، فقط به میز معلم نگاه کردم و به سمت اون قدمای صاف برداشتم. شما باید نقطه پایانی رو در بداهه‌گویی از قبل بدونید میخواید به کجا برسید.
خیلی ممنونم جناب آقای آبسلان عزیز.
ببینید یک داستانی وجود دارد، تفاوت بین دیالوگ، مونولوگ، سلولوکویی و به اعتباری پولیلوگ. وقتی که شما پشت تریبون قرار میگیرید، اون تریبون به ذاتش مونولوگه، یعنی اینکه شما باید بگید، منم باید بشنوم. اما یه وقتی هست که ما میتوانیم همین ذات مونولوگی رو که اونجا هست از جهت ریختی تبدیل کنیم به دیالوگ. وقتی که من یه خاطره ای رو تعریف میکنم، میگم که دیروز رفتم یه چیزی بخرم، شما در جا ذهنت یه سوال میزنه توش، تو ذهنت داری از من میپرسی چی میخواستی بخری، این میشه دیالوگ. اتفاقی که افتاد اینه که نه در اجرای شما نه در اجرای کارگزاری با من دیالوگ برقرار نمیشود. اونقدری که من در اجرای خانم سیدلر دیالوگ داشتم چون دوست داشتم بدونم ادامه این ماجرا چیه، اون دوسته چه بلایی سرش اومد، اینجا نه، شنونده نداشتید، رسما شنونده نداشتید، چون دیالوگ برقرار نمیشد.
ممنونم سرکار خانم آل عباس.
من اضافه بر نکاتی که آقای آبسلان و جناب همایی گفتن نکته‌ای ندارم. متشکرم.
خیلی ممنون. و بالاخره نوبت میرسه به شرکت کننده شماره 5. ببینیم و بشنویم این دوستمون در بخش بداهه‌گویی چه میکنه. از داور اول جناب آقای آبسلان میخوام که یه موضوع رو برای بداهه ایشون
سخته.
انتخاب کن.
چکشو گفتن چکش.
خب خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه. رفیق جان یه لحظه گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. گاهی اوقات بعضی از افراد تو زندگی ما هستن که شبیه به چکشن، دائما توی سر ما میزنن، دائما سخت میگیرن به ما، دائما ما رو تحت فشارهای روانی متفاوتی قرار میدن. اما یادت نره همین سختی هاست، همین فشار هاست که ما رو قوی میکنه، ما رو به ثبات میرسونه. اگر یه میخ چکش نخوره هیچ موقع نمیتونه توی دیوار ثابت باشه، اگر آهن چکش نخوره فولاد نمیشه. پس باید سختی ها رو تحمل کرد. اصلا آیه قرآنه انما العسر یسرا. رفیق من در پس هر سختی یا آسونیه. بیایم به چکش‌های زندگیمون بخندیم، بیایم اونا رو در آغوش بگیریم. اونها کسایی هستند که ما رو آب دیده میکنن برای آینده‌ای که داریم براش میجنگیم. مراقب خودت و خوبیات باش.
خب خیلی ممنونم از شرکت کننده شماره 5. باید ببینیم نظر داوران چیه. جناب آقای آبسلان عزیز،
خوشحالم که تونستی در واقع وجه تمثیلی چکش رو با اینکه خیلی هم بداهه،
زیادی
حتی خود منم قصد نداشتم به چکش بپردازم، ولی تونستی در جا وجه تمثیلیش رو بگیری و اون چهار چشمی که در اول از حدقه زد بیرون که چکش، واقعا چکش، آره، به همین خوبی تونستی در موردش بری. چرا باید حتما بگیم فشار، نمیدونم ناملایمات و تمام این چیزا؟ اما یک بخشی بود که خیلی لبه مرز حرکت کردی. این رفیق من یه جایی منو مرمور کرد، یه جایی هم احساس میکردم در شأنیت انگاری رادیو نیست. این رو شما باید بفهمید که مجاز هست یا نه.
خانم آل عباس عزیز،
طبق فرمایش آقای آبسلان یه نکته ای رو میخوام به شما بگم، شاید در آینده شما انشالله یکی از همکاران ما بودید. ببینید ما چند مجری خاص در رسانه داریم که تکیه کلام های خودشون رو دارن و من همیشه گفتم کلام محمد صالح علی از زبان محمد صالح علی شیرینه و اگر من بیام در تلویزیون به عبارتی که ایشون اجرا میکنه به بیننده بگم مخاطبان جان، اصلا نمیچسبه مخاطب. سعی کنید این تکه کلام خودتون رو پیدا بکنید. نکته ای رو که بین ضبط برنامه بهتون گفتم دوباره داشت میومد، اون قالب بزرگ نصیحتگره، اون رو بذار کنار. ما من دانا نداریم، دانای کل در رسانه نداریم، حتی اگر 100 سال در رادیو یا تلویزیون کار کرده باشیم. اما شروع صحبتت و جمع کردن موضوع خیلی خوب بود، تبحر خوبی داشتی.
جناب آقای همایی عزیز بفرمایید.
خواهش می‌کنم. استاد آبسلان بهش اشاره خوبی کرد، خوب حرف زد، اما شنونده ما شاید دوست عزیزم بهتر سمی که ما میدونید از کجا این کلمات به ذهنمون میرسه، از اونجا که ما میخوایم اصلا دیگران نصیحت کنیم. نه با ما کارشناس و اینا که نیستیم، ما صدای خوبی داشتیم و یه اجرای خوبی آوردنمون تا یه سری مطالب مردم انتقال بدیم، ولی در کل خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم از همگی. با اجازه شنوندگان ارجمند و اساتید محترم، نوبتی هم که باشه نوبت خودمه که درباره موضوعی که سرکار خانم آل عباس به من میگن بداهه گویی کنم. لطفاً موضوع بنده رو مشخص کنید.
هدف
میخوام راجب هدف باهاتون صحبت بکنم. من کسی هم که سنم یه مقدار پایینه و توی اولای زندگیم سر میکنم، شاید با این 19 سالی که دارم هنوز پیش خودم مطمئن نباشم که هدف اصلی زندگیم چیه و به کجا میخوام برسم، به چه چیزهایی میخوام توی زندگیم برسم. این رو میتونم به عنوان یه خلأ خیلی بزرگ توی زندگیم حس بکنم و خیلی دنبالشم که بتونم یه هدف خوب و هدفی که در این حال دوستش هم دارم انتخاب بکنم برای خودم، برای زندگیم. و میبینم توی دوستان خودم، توی خیلی از بچه های نسل جدید که ما همه از این بی هدفی شاید ممکنه که رنج ببریم. و وقتی به این مسئله فکر میکنم با خودم میام خوش به حال کسایی که هدفشون رو شناختن و میدونن دارن به کجا میرن، چون که خیلی آرامش بخشه، خیلی روح آدم رو تجلی میده واقعا. و شاید یکی از مهمترین مسائل توی زندگی و یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به خوشبختی همین دونستن هدف باشه. چون وقتی آدم هدفش رو میدونه، میدونه که صبح واسه چی از خواب پا میشه، میدونه که اگه داره سختی رو تحمل میکنه بعدش قراره به یه لذت والایی برسه. اما شاید اگه موفق نشیم توی زمان مناسب هدف زندگیمون رو انتخاب بکنیم، شاید کم کم دل سرد بشیم از سختی‌ها. به شخص هم برای خودم هم برای همه دوستانم و همه همسن و سالای خودم آرزو میکنم هممون بتونیم اون هدفی که براش آفریده شدیم رو پیدا بکنیم و بتونیم به خوبی در جهت اون هدف گام برداریم تا بتونیم توی سن بالا از زندگی خودمون راضی باشیم. خب بی صبرانه منتظرم تا نظر داوران رو هم درباره بداهه‌ای که خدمتتون اجرا کردم و هم درباره اجرای کلی برنامه بشنوم. سرکار خانم آل عباس عزیز لطفاً بفرمایید.
یه عبارتی رو هی تکرار می‌کنی توی زندگی، توی دلم، توی اول جوونی، چون جایی بعضی وقتا به کار می‌بری که اصلاً درست نیست، مثل اینکه من الان توی اول جوونی هستم. اما یه نکته بهت بگم، شاید از نظر من البته روان‌ترین و زیباترین بخش اجرایی که من از آقای سیاسی فر دیدم در این چند روز مسابقه این اجرا بود، چون خود واقعیت بودی، درباره هدفات اینقدر زیبا حرف میزدی و باور داشتی. ببین، ما چیزی رو که باور میکنیم و اداشو در نمیاریم، مخاطب هم میپذیره از ما. ممنونم.
خیلی ممنونم جناب آقای آبسلان.
اتفاقا منم کاملا موافقم. در آخرین بخش کارت گل زدی و همه حرفای دلتو گفتی. کاش از اول به تک تک برنامه‌ای که حتی نویسنده گذاشته جلوت به عنوان حرفای دل خودت نگاه میکردی. خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم آقای همای عزیز.
قربانت گردم. منم نظرم همینی که تو خیلی خوب بودی، چون از دل گفتی. یه جام گفتی جوانه همسن سال من مثل من هدف مشخصی نداریم. ما توی این تنفسی که داشتیم با هم حرف میزدیم بیرون، تو گفتی که هدف اینه که گوینده بشم و موفق بشم تو این کار و این چیز کوچیکی نیست. چرا نباید انقدر امیدانه در مورد خودت حرف می‌زدی؟ با این حال خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم از نظر همه داوران عزیز. میخوام از فرصت استفاده کنم و تشکر کنم از تهیه کننده محترم جناب سائی که ترتیبی دادن تا ما هم تواناییامون رو در اجرای یه برنامه رادیویی، اونم برای یه ایران، محک بزنیم. ممنونم از همگی.
رادیو ایران، فصل نهم مسابقه بزرگ 1-2 صدا، بزرگترین مسابقه استعدادیابی رادیو در زمینه‌های اجرا و سخنوری، خوانندگی، قصه‌گویی و نقالی، نوازندگی، بازیگری رادیو و برپاخند یا استنداپ‌تند. 1-2 صدا.